ساعت 16 این صدای رادیو فرداست. حسن روحانی ابراز امیدواری کرد که همکاری‌های ایران و روسیه گسترش یابد. فرمانده ستاد مشترک ارتش آمریکا می‌گوید افزایش پایگاه‌های نظامی در عراق را در نظر می‌گیریم. آژانس بین‌المللی انرژی می‌گوید صادرات نفت ایران در ماه مه به 1,400,000 بشکه در روز رسید. بعد از ظهرتون بخیر، الهه روانشاد هستم با خبرها و گزارش‌های این ساعت. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در پیامی به ولادیمیر پوتین همتای روس خود ابراز امیدواری کرد که با توجه به شرایط کنونی منطقه و جهان همکاری‌های دو کشور در عرصه‌های مختلف گسترش یابد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، این پیام به مناسبت روز ملی روسیه برای آقای پوتین ارسال شده است. حسن روحانی در پیام خود همچنین نوشت که شرایط کنونی منطقه و جهان همکاری‌های همه جانبه ایران و روسیه را بیش از گذشته ضروری ساخته است. و ژنرال مارتین دمپسی، فرمانده ستاد مشترک ارتش آمریکا، روز پنجشنبه گفت این کشور برای مقابله بیشتر با نیروهای گروه خلافت اسلامی در حال سنجش گزینه ی افزایش پایگاه‌های نظامی خود در عراق است. سخنان ژنرال دمپسی یک روز پس از آن ابراز شد که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا دستور اعزام 450 مستشار نظامی بیشتر به عراق را صادر کرد. در حال حاضر 3100 نظامی آمریکایی عمدتاً برای انجام فعالیت‌های مشورتی و آموزشی در عراق حضور دارند. به گفته فرمانده ستاد مشترک ارتش آمریکا، افزایش پایگاه‌های نظامی این کشور در عراق می‌توانند در نقاطی با اهمیت استراتژیک بالا مانند راه اتصالی بغداد به تکریت و مناطق شمالی عراق مانند موصل مشغول فعالیت شوند. صادرات نفت ایران در ماه مه ماه گذشته میلادی به 1,400,000 بشکه در روز رسید. این مقدار صادرات از نیمه سال 2012 میلادی که تحریم‌های غرب علیه ایران به اجرا گذاشته شد رکورد به حساب می‌آید. به گزارش خبرگزاری بلومبرگ، به نقل از گزارش ماهانه آژانس بین‌المللی انرژی، صادرات نفت ایران در ماه مه نسبت به ماه قبل از آن 235,000 بشکه در روز افزایش یافته است. ایران قبل از تحریم‌های غرب روزانه تا 2,500,000 بشکه صادرات نفت داشت، اما در سال 2013 میلادی، دو سال پیش، این رقم به حدود 1,000,000 بشکه رسید. آژانس بین‌المللی انرژی گفت تهران برای روزی آماده می‌شود که تحریم‌های بین‌المللی لغو شوند و اشاره کرد که از لحاظ نظری ایران قادر است چند ماه بعد از لغو تحریم‌ها تولید نفت خود را به بیش از 3,000,000 بشکه در روز افزایش دهد. نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اتهامات مطرح شده تحت عنوان ابعاد نظامی احتمالی برنامه اتمی ایران یا PMD را بی اساس و واهی خوانده و گفت که ایران این اتهامات را به رسمیت نمی‌شناسد. جزئیات بیشتر را از همکارم امیر مصدق کاتوزیان بشنویم.
رضا نجفی، نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز پنجشنبه در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما تاکید کرد که ایران بارها در موارد مختلف و در جلسه با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرده که اسناد موجود درباره آنچه او ادعای مربوط به ابعاد نظامی برنامه هسته‌ای ایران نامید جعلی است. آقای نجفی اضافه کرد ایران اعلام کرده که اگر آژانس در صحت اطلاعات خود اصرار دارد، چرا از پیشنهاد ایران در مورد سایتی در منطقه مریوان استقبال نمی کند؟ آژانس بین‌المللی انرژی اتمی کمتر از 4 سال پیش بنابر اطلاعاتی که گفته می شود یک دولت عضو این سازمان در اختیارش گذاشته، مدعی شده بود که ایران آزمایش های گسترده انفجاری در منطقه مریوان انجام داده که می تواند به ساخت بمب اتمی مربوط باشد. ایران در واکنش به این اطلاعات به شورای حکام این نهاد گفت که چون این سایتی در مریوان وجود خارجی ندارد، اما در این حال ایران حاضر است اجازه یک بار دسترسی مدیریت شده به این سایت ادعایی را بدهد. بر اساس گزارش ها آژانس این دعوت ایران را رد کرد و اعلام کرد که این پیشنهاد تمام نگرانی ها از آزمایش‌های انفجاری احتمالی قوی ایران در ابعاد گسترده را رفع نمی‌کند. در همان روز خبرگزاری رویترز از قول مدیر روابط عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش داد که دغدغه اصلی این نهاد سایت نظامی پارچین در حومه تهران است. تهران در سالهای گذشته از بازدید مجدد بازرسان آژانس از پارچین جلوگیری کرده است. مسئله دسترسی به اماکن نظامی ایران در هفته‌های گذشته به موضوع مناقشه در مذاکرات اتمی ایران و گروه 5 به علاوه 1 تبدیل شده است. رهبر جمهوری اسلامی ایران تاکید کرده که ایران چنین اجازه‌ای را نمی‌دهد، اما آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، مقامات آمریکایی و فرانسه گفتند که توافق هسته نهایی با ایران باید امکان بازدید از مراکز نظامیان را فراهم آورد.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
ممنونیم که همراه ما هستید و بشنوید که در پی انتشار گزارش‌های مبنی بر جاسوسی احتمالی اسرائیل از مذاکرات هسته‌ای، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا جف رادکه وجود رخنه امنیتی در این مذاکرات را رد کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه اقدامات امنیتی به عمل آمده برای جلوگیری از افشای محتوای این گفتگوها را اطمینان بخش دانست و گفت: ما در طول مذاکرات قدم‌هایی برداشته‌ایم تا اطمینان یابیم جزئیات و مباحث پشت درهای بسته باقی خواهد ماند. سوئیس و اتریش که دو میزبان این مذاکرات بودند اعلام کردند تحقیقاتی را در این مورد انجام می‌دهند. اسرائیل این گزارش‌ها را اما تکذیب کرده است. سازمان گزارشگران بدون مرز روز پنجشنبه در بیانیه ای نوشت که خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط جیسون رضاییان، روزنامه‌نگار آمریکایی ایرانی، زندانی در ایران است. این نهاد بین المللی حامی روزنامه نگاران و گزارشگران در این بیانیه اعتراض خود را به روند بررسی اتهامات جیسون رضاییان و همسر او یگانه صالحی در دادگاه انقلاب اسلامی اعلام کرده است. همکارم مهرداد قاسمفر در آغاز گفتگویی با رضا معینی، مسئول بخش فارسی گزارشگران بدون مرز، درباره مبنای اعتراض این نهاد به دادگاه آقای رضاییان پرسیده است.
جلسه دادگاه آقای رضاییان نخستین جلسه تاریخ 5 خرداد بود و سپس 18 خرداد جلسه دوم تشکیل شد که هر دو در پشت درهای بسته بودند و به شکل غیر علنی. آنچه که درباره این دادگاه ها صحبت شده به جز بخش هایی که رسمی نیستند، می توان گفت هیچ گونه اطلاعاتی از چگونگی و روند بررسی دادگاه و اتهامات ایشون انتشار رسمی پیدا نکرده است. به هر صورت بعد از نزدیک به 11 ماه زندان، این دادگاه دومین جلسه دادگاه تشکیل شده و هنوز جلسه سوم اعلام نشده است که در چه تاریخی است.
گزارشگران اعلام کرده که جیسون رضاییان از اول تا امروز، از اول دستگیریش تا امروز به شدت زیر فشار قرار داشته. به گمان شما آقای معینی و گزارشگران، هدف از این فشارها بر آقای رضاییان چه بوده دقیقاً؟
ما در چندین اطلاعیه توضیح داده ایم که متاسفانه برخی از روزنامه نگاران که دارای ملیت دوگانه هستند، در کل شهروندانی که ملیت دوگانه دارند ولی در این رابطه روزنامه نگاران که آسیب پذیرترند، در جمهوری اسلامی همواره مورد تهمت و تهدید قرار میگیرند با اتهامات ساختگی و سپس برای اثبات این اتهامات تحت فشار قرار میگیرند در سلولهای انفرادی و فشارهای روحی و جسمی که گاهن میاد. در مورد آقای رضاییان ما توضیح داده بودیم در یکی از اطلاعیه هامون و بنابر گفته های خانوادهش که ایشون نزدیک به 30 کیلو وزن کم کرده بود که امری عادی نیست. به هر صورت این مجموعه فشارها برای وادار کردن به همان سیستمی که جمهوری اسلامی تا کنون داشته است، یعنی پذیرش اتهامات ساختگی و استفاده کردن از این اتهامات در دادگاه‌ها و دادگاه‌های غیر علنی و با درهای بسته برای اثبات اتهاماتی که به ایشون زدند.
آقای معینی، بر اساس بیانیه گزارشگران درباره آقای جیسون رضاییان، تا امروز 400 هزار نفر از جمله خیلی از چهره‌های سرشناس جهانی در حوزه روزنامه‌نگاری و غیره خواستار آزادی آقای رضاییان از زندان بودند. نامه‌ای هم به رئیس قوه قضاییه ایران ارسال شده در همین باره بر اساس همین بیانیه. آیا پاسخی یا نشانه‌ای هم از طرف دستگاه سیاسی و قضایی ایران نسبت به این تقاضاها دیده شده تا به حال؟
متاسفانه نه. یعنی وضعیتی که در ایران وجود داره به نوعی آقای رضاییان به قربانی نخست جدل و جنگ قدرتی که در ایران میان جناح‌های مختلف هست و به ویژه دستگاه قضایی و آن بخش از حکومت ایران که میتوان گفت با بسیاری از مسائل امروز، یعنی مذاکرات هسته‌ای و روابط با آمریکا و کشورهای غربی موافق نیستند، تبدیل شده و به این عنوان عملاً به یک نوع گروگان در برابر وضعیت روابط ایران با کشورهای خارجی و به ویژه آمریکا تبدیل شده است. اینو ما در همین بیانی هم توضیح دادیم که بسیاری دیگر هم بودن که جمهوری اسلامی از این شخص استفاده میکنه برای گاه دستاوردهای سیاسی رو که میخواد و سپس به نوعی آزاد کردن برخی از مأمورین امنیتیش در بعضی جاها که گیر میافتن.
محکومیت دو تن از اهالی رسانه، مدیر مسئول روزنامه مردم امروز و مدیر مسئول وبسایت الف، همزمان با انتقادها از وضعیت مطبوعات در ایران.
همچنان شمشیر دموکلس سانسور و تهدید بر روی روزنامه نگاران هست.
محکومیت مصطفی عزیزی، تهیه کننده پیشین صدا و سیمای ایران، به 8 سال زندان. من مهتاب وحیدیراد، روز شنبه ساعت 8 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
نوبت میرسه به برنامه ملاقات، کاری از آرش حسنیا، برنامه‌ای که به معرفی زندانیان سیاسی عقیدتی میپردازد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در تیر ماه سال 91 با هجوم ماموران به منزل مسکونیشان همراه با همسرش بازداشت شد. در همان دوره زمانی 7 شهروند بهایی دیگر در نقاط مختلف شهر تهران بازداشت شده بودند. بازجویی‌ها و بازداشت موقت این زوج بهایی تا مرداد ماه همان سال طول کشید تا اینکه نسیم اشرفی توانست با سپردن وثیقه 100 میلیون تومانی تا زمان برگزاری دادگاه اتهاماتش موقتاً آزاد شود. پرونده اتهامات نسیم اشرفی، شهروند بهایی اهل شهر تهران، در خرداد ماه سال 92 با اتهاماتی همچون تبلیغ علیه نظام و عضویت در تشکیلات بهایی به شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی فرستاده شد. قاضی محمد مقیسه این شهروند بهایی اهل تهران را با همین اتهامات به تحمل 3 سال حبس تعزیری محکوم کرد. سارنگ اتحادی، همسر نسیم اشرفی، نیز با همین اتهامات به تحمل 5 سال حبس تعزیری محکوم شد. نسیم اشرفی و همسرش به حکم صادره در دادگاه بدوی اعتراض کردند تا اینکه پرونده اتهامات آنان در دی ماه سال 92 یک بار دیگر بررسی شد. اما زمانی که این زوج بهایی همراه با وکیلشان به دادگاه تجدید نظر مراجعه کرده بودند، آنها متوجه شدند که حکم آقای اتحادی غیاباً صادر شده است. حکم 3 سال حبس نسیم اشرفی نیز در دادگاه تجدید نظر به 1 سال حبس تعزیری تقلیل یافت، اما اجرای این حکم به زمان نامعلومی موکول شد. این شهروند بهایی اهل شهر تهران در اردیبهشت ماه سال 93، زمانی که برای انجام آزمایش‌های پزشکی از منزل خود خارج شده بود، بازداشت و روانه زندان اوین شد. نسیم اشرفی، شهروند بهایی اهل شهر تهران، از آن زمان دوره محکومیت 1 سال حبس خود را در بند زنان زندان اوین می گذراند.
شنوندگان گرامی رادیو فردا، نذارید حرفی ناگفته بمونه. اگر حرفی، نظری، خبری یا هر چیز دیگه‌ای که مد نظرتونه مایلید با دیگر شنوندگان در میون بگذارید، 00420221122112 در اختیار شماست.